and sun beneath his. In Payame Javedane, Rosuram Zeras Koris. In Kadome Javedane, Rosuram Zeras Koris. In Kadome Javedane.
قرآن دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما شنوندگان عزیز گرامی و بر همه اهل ایمان. سخن ما درباره این بود که یکی از واژه‌هایی که قرآن کریم درباره زیبایی و جمال در قرآن کریم از اون استفاده کرده است، واژه زینت است و این رو گاه به عنوان زینت عالم طبیعت و زیبا آفریده شدن عالم طبیعت اشاره کرده است، مانند اون چرا که در باره آسمان و زیبا بودن آسمان و تزیین آن به وسیله ستارگان بیان کردیم در برنامه پیشین. در این برنامه اشاره می کنیم که زینت به معنای زیبایی بصری است که در قالب حرام نبودن زینت های الهی تأکید شده است. یعنی گاهی خداوند زینت های را یاد می کند، زینت هایی که با چشم دیده می شود، و اون زینت ها را زینت خداوند می داند که خداوند اونها را زینت داده است و زیبا آفریده است و می گوید چرا از زیبایی هایی که خداوند آفریده است اعراض می کنید و کنارگیری می کنید. در سوره مبارکه اعراف آیه 32 خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من حرمه زینت الله، بگو چه کسی زینت های الهی را برای بندگانش حرام قرار داده است و روزی های پاکیزه را حرام کرده است. این آیه شریفه زینت را به خود خداوند نسبت می دهد و می فرماید که زینت الله، اون چرا که خداوند زینت داده است، و همین گونه اشاره می کند که اون چرا که خداوند زینت داده است انسان نباید تصور کند که از زینت های عالم طبیعت و خوردنی ها و پوشیدنی ها و استفاده شدنی های عالم طبیعت نباید از زینت ها و زیبایی های اون استفاده کند، اونچنان که برخی به کیش راهبگری و راهبانیت خودشون را میزنن و یا تحت عنوان تصوف و زهد اون نعمت‌های پاکیزه خداوند را و نعمت‌های لذیذ را که زینت الله شامل روزی‌های پاکیزه هم می‌شود و لذیذ هم می‌شود، پوشیدنی‌های لذیذ و زیبا می‌شود، مناظر زیبا می‌شود، از اینها اعراض می‌کنند و خداوند می‌فرماید که این روشی نیست که بندگان من در پیش بگیرند و مخالف زینت‌های الهی باشند. یکی از نعمت‌های خداوند را زینت آسمان می شمارد، زینت زمین می شمارد، زینت گیاه می شمارد، زینت رزق می شمارد و بعد می گوید که من حرم زینت الله، چه کسی زینت های خداوند و زیبایی های خداوند را حرام قرار داده است. این سوال انکاری است، یعنی نباید این گونه باشد که شما زینت های عالم طبیعت را بر خود حرام بکنید. و چنان که به این نکته می تواند اشاره باشد که علاقه انسان به زینت یک امر فطری است، در سرشت انسان ها وجود دارد، وگرنه خداوند عالم را زینت نمی داد، این عالم برای انسان آفریده شده است. چون انسان علاقه فطری به زینت دارد، خداوند جهان پیرامون ما را زیبا آفریده است و آنها را زینت داده است. این علاقه به زینت نباید در وجود انسان نابود شود. البته باید اشاره شود که علاقه به زینت نباید انسانها را به هلاکت بکشاند و بهره‌گیری از زینت‌های الهی باید کنترل شده باشد. و به همین دلیل است که ما در جاهای دیگری در قرآن کریم می‌بینیم که سخن از زینت و زیبا بودنی برخی از موجودات رفته است، ولی گفته است که باید از آنها در حد و حدودی جائز و روا باید استفاده شود، نه خارج از چارچوبی روایی و حلال بودن. و ما اون آیات را در بعدی در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان شما را به خداوند کریم و متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعیم در استودیوی خبر رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان تعامل با دولت طالبان را برای حل مشکلات این کشور خواستار شد. نشست ماهانه شورای علمای شیعه افغانستان بر ریاست آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس این شورا برگزار شد. در این نشست نمایندگی های شورای علمای شیعه گزارش کاری خود را به جلسه ارائه کردند. شورای علمای شیعه افغانستان امروز در بیانیه از نمایندگی های این شورا خواست تا مشکلات مردم را به طور مسالمت آمیز و از طریق تعامل با دولت طالبان حل کنند. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است تمامی نمایندگی های شورای علما برای جلوگیری از منازعات و رفع تشویش ها موظف هستند تا برای حل مشکلات مناطق خود از طریق مسالمت آمیز و گفتگو بر مبنای تفاهم و تعامل با مسئولین طالبان اقدام نمایند. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سفیر ژاپن در افغانستان از آمادگی کشورش برای بازگشایی سفارت خود در کابل خبر داد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در پیامی تویتری اعلام کرد تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه طالبان آمادگی کشور مطبوع خود را برای بازگشایی سفارتخانه‌اش در کابل اعلام کرد. سفیر ژاپن ضمن حمایت از اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان گفت ژاپن در زمینه کشت جایگزین کوکنار نیز به دهاقین افغانستانی کمک خواهد کرد. و همچنین از مواضع طالبان مبنی بر اینکه خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نمیگیرد استقبال کرد. مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار گفت برخی رسانه‌های جمعی با انتشار گزارشات نادرست در مورد افغانستان افکار عمومی را نگران می‌کنند، در حالی که وضعیت حقوق بشر و امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته است و مشکل تحصیل دختران نیز که کمیته ویژه‌ای برای آن تشکیل شده است به زودی حل خواهد شد. یک گروه مخالف طالبان موسوم به تحریک آزادی افغانستان مسئولیت انفجار در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. این انفجار حوالی ساعت 9 بامداد امروز در حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف رخ داد و منابع میگویند که ماین در یک کراچی دستی جاسازی شده بود و در کنار موتر نظامی نوع کاستر طالبان منفجر شد. محمد عوض وسیق فرمانده امنیتی حوزه 4 شهر مزار شریف زخمی شدن 4 تن را در این رویداد تایید کرده، اما درباره نظامی یا ملکی بودن قربانیان اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که گروه مخالف طالبان موسوم به تحریک آزادی افغانستان که مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است مدعی است که با یک ماین مغناطیسی موتر طالبان را هدف قرار داده و این انفجار 10 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشته است. شاروالی کابل پایتخت افغانستان از نماد بیت المقدس در این شهر رونمایی کرد. در آینه رونمایی از این نماد که دیروز چهارشنبه انجام شده، مقامات دولت طالبان در افغانستان و جمع زیادی از مردم این کشور حضور داشتند. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفت این دولت خود را به ارزش‌های ملی و اسلامی متحد می‌داند. پس از آن که سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان اعلام کرد این دولت تلاش میکند تا با همه جهان روابط دوستانه برقرار کند، اکنون بلال کریمی میگوید دولت طالبان روابط با دیگر کشورها را بر اساس منافع ملی و ارزش‌های اسلامی به پیش میبرد. همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله دولت طالبان و مشاور رهبر دولت طالبان هیبت الله اخونزاده در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفته است که دیگر آمریکا را به عنوان یک دشمن نمی‌شناسد و دولتشان تلاش می‌ورزد تا با همه کشورهای جهان رابطه خوبی برقرار کند. همچنان دولت طالبان انتظار دارد آمریکا و کشورهای جامعه جهانی با دولت طالبان رابطه دیپلماتیکی داشته باشد. سوال اینجاست آیا دولت طالبان با دولت‌هایی که با آمریکا همسوست مثل رژیم اسرائیل که رابطه خوبی با جهان اسلام ندارد رابطه برقرار خواهد کرد یا خیر؟ در این باره بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید ما خود را متحد به ارزش‌های ملی و اسلامی می‌دانیم.
یک چیزی که بسیار واضح است او هست می چیزی که نرمها و معیارهای بین المللی هست و پذیرفته شده است و همچنان تعاملات و معاملاتی که با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی ما تصادم نداشته باشند امارت اسلامی به او متعهد است و او را به پیش می‌برد.
از این پیش هم سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه حمله نظامیان اشغالگر صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی را در مسجد الاقصی به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای احیای حقوق فلسطینی‌ها و جلوگیری از جنایت اسرائیل گام‌های عملی بردارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت آب و انرژی دولت طالبان میگوید دلیل پرداخت نشدن بدهی شرکت برشنا به همسایگان مشکلات بانکی است. افغانستان سالانه نزدیک به 300 میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان برای صدور برق میپردازد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که اکنون بانک های کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان و تاجیکستان در انتقال پول با مشکل روبرو شده و این مشکل باعث شده که بدهی شرکت برشناب پرداخت نشود. به گفته نصرت، وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش دارد تا پول برقی که بیش از 100 میلیون دلار از صرفیه برق می باشد را پرداخت کند. سالانه افغانستان نزدیک به 300 میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان برای خرید برق می پردازد. وحید الله توحیدی سخنگوی پیشین شرکت برشنا میگوید که اکنون مشکل مالی وجود ندارد و برشنا پول قروض خود را دارد که بپردازد، اما مشکل بانکی و انتقالات بانکی وجود دارد که کشورهای همسایه این مشکل را میدانند و مطمئن هستند که شرکت برشنا قروض خود را میپردازد. توحیدی
د برښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري، خو بانکي ستونزې شته. دا هغه اړخونه دي چې د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي دندې پیژندلو له خاطره، او یا هم نورې تخنیکي ستونزې به د حکومتونو په منځ کې چې دي، دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرګه ازبکستان، تاجکستان او ایران او دا نور هېوادونه د دغه درک سره پوهېږي چې برښنا شرکت پیسې لري، ستونزې له ملاقاتونه هم شوي دي، یعنې اطمینان ورته ورکړل شوی چې پیسې شته.
افغانستان در خصوص انرژی برق همواره به مشکل بوده و از کشورهای همسایه برق وارد میکند، اما برق از باشندگان افغانستان میگویند که شرکت برشنا باید بیشتر در بخش تولید برق داخلی سرمایه گذاری کند، چرا که افغانستان خود دارای آب لازم برای تولید انرژی برق میباشد. اکنون بیش از 70% برق افغانستان از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
بیش از 2000 تن آموزگار زن از طریق رقابت آزاد در ولایت ننگرهار استخدام می گردند. مسئولان می گویند که پروسه ثبت را در مناطق مختلف این ولایت آغاز نمودند. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار میگوید که با تازگی از سوی وزارت معارف حکومت موقت طالبان 4051 بست معلمین به اداره معارف ولایت ننگرهار داده شده که از جمله آن 2277 بست آن مخصوص خانم ها میباشد. جزئیات را از همکارم شینواری بشنوید.
بیش از 2000 تن آموزگار زن از طریق رقابت آزاد در ولایت ننگرهار استخدام میگردد. مسئولان میگوید پروسه ثبت نام را در مناطق مختلف این ولایت آغاز نموده است. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار میگوید با تازگی از سوی وزارت معارف حکومت موقت طالبان 4051 بست معلمین به اداره معارف ولایت ننگرهار داده شده که از جمله آن 2277 بست آن مخصوص خانم ها میباشد. رئیس اداره معارف ننگرهار گفت پروسه ثبت نام برای بستهای معلمین در 44 مراکز در شهر جلال آباد و 22 ولسوالی این ولایت آغاز شده که تا 8 برج جوزا ادامه خواهد داشت و گفته موصوف برای خانم ها مراکز جداگانه در نظر گرفته شده است. مفتی حبیب حضرت حقانی گفت بعد از پایان پروسه ثبت نام، پروسه ارزیابی اسناد و تهیه لیست واجد شرایط آزمون رقابت آزاد به گونه شفاف آماده و در حضور داشت یک کمیته با صلاحیت که نمایندگان ادارات مختلف در آن حضور خواهد داشت گرفته خواهد شد. وی به مردم به خصوص شاملین پروسه استخدام معلمین از طریق رقابت آزاد اطمینان داد که این پروسه از آغاز تا پایان به گونه شفاف به پیش خواهد رفت و به هیچ گونه مداخله اجازه داده نخواهد شد. بعد از حدود 10 سال این نخستین بار است که به این تعداد بست‌ها برای استخدام معلمین به خصوص طبقه اوناس به ولایت ننگرهار داده می شود. در حال حاضر در ولایت ننگرهار حدود بیش از 8500 دانش آموز شامل پسر و دختر در بیش از 900 با مکاتب مصروف آموزش هستند که پروسه آموزش آنان از سوی حدود 15000 آموزگار مرد و زن به پیش برده می شود. بر اساس معلومات اداره معارف ننگرهار برای حدود 80 دانش آموز یک آموزگار وجود دارد که با استخدام این تعداد از آموزگاران مشکلات کمبود معلمین در مکاتب ولایت ننگرهار حل خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تیاره ترابری سبک سیمرغ ساخت متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرکت حسای اصفهان رونمایی شد. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز پنجشنبه در مراسم رونمایی از هواپیمای ترابری سبک سیمرغ گفت: امیدواریم با همت و تلاش مضاعف و در سالی که بنابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا با عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نام گرفته است، شاهد دستاوردهای دیگری در عرصه‌های مختلف دفاعی و خدمت رسانی به مردم باشیم. امیر سرتیب آشتیانی افزود: وجود تیاره‌های ترابری سبک در کنال بالگردهای امدادرسانی کمک شایانی در راستای خدمترسانی به آحاد مردم، دستگاه‌ها، سازمان‌های کشوری و لشکری خواهد کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین روز همایش تبلیغ جهانی دین تأکید کرد انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد. همایش تبلیغ جهانی دین از دیروز چهارشنبه در جامع المصطفی در خراسان رضوی در مشهد آغاز شد و امروز پنجشنبه با پایان می‌رسد. جامع المصطفی العالمیه نهادی علمی و بین‌المللی با هویت حوزه‌ای در ایران با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی است که انبوهی از داوطلبان را از سراسر جهان تحت پوشش قرار داده است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در دومین روز همایش تبلیغ جهانی دین در مشهد گفت: انقلاب اسلامی بین کمونیسم و کاپیتالیسم راه سوم مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد و امروز میوه آن باید باز تولید تمدن بزرگ اسلامی باشد و در این راه نقش مبلغان بسیار مهم است. خطیب‌زاده افزود: دنیا و مفاهیم ارتباطات بین‌المللی و دیپلماسی در حال تغییر است و آنچه امروز شاهد آن هستیم بمباردمان پیام‌های مختلف با بهترین ابزارها و روش‌هاست و در این شرایط باید ببینیم در کجا هستیم و وارد مرحله جدید از نگاه به مفاهیم شویم. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: یکی از مهمترین کارها در حوزه آموزش و پژوهش و تبلیغ جهانی دین و قرآن را جامعة المصطفی انجام می‌دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. بنویسن چه برگی کاهی چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی قفسم را پر کن از هوایم قفسم را پر کن تا دریاست برای ماهی عشق عشق چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
اینجا مشهد مقدس است رادیو دری جمهوری اسلامی ایران وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کنکاش را بشنوید
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم مقامات حکومت موقت طالبان پنج نهاد کلیدی دولت سابق افغانستان از جمله کمیسیون حقوق بشر این کشور را منحل کردند. آنان اعلام کردند با توجه به بحران اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است، این نهادها در دولت غیر ضروری هستند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت این ادارات ضروری تشخیص داده نشده و در بودجه سال جاری گنجانده نشدند و به همین دلیل منحل شدند. شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا از دیگر نهادهای منحل شده هستند. انحلال این نهادها و به ویژه کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی واکنش‌هایی را در جوامع سیاسی و خبری افغانستان در پی داشته است. برخی از کارشناسان با این اقدام طالبان مخالفت کرده و برخی از آن طرفداری کرده. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع یعنی تصمیم طالبان برای انحلال این نهادها دلایل و پیامدهای آن میپردازیم و نظرات کارشناسان محترم مصطفی علیزاده و عزیز احمد فانوس را هم خواهیم شنید. از مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه پرسیدم نظرش در مورد تصمیم طالبان برای انحلال این نهادها به ویژه انحلال کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی و دیگر نهادها چیست؟
طالبان همان انسان‌های گذشته هستند که 20 سال قبل در افغانستان اینها بار اول حاکم بودند و هیچ تغییر در رویکرد در ایدئولوژی طالبان شاهد نیستیم. منحل کردن چون کمیسیون حقوق بشر و منحل کردن نظارت بر قانون اساسی، شورای امنیت و دارالانشای مجلس نمایندگان از نظر من یک کار غیر عقلانه و یک کار غیر منصفانه است، چون طالبان اول در این 9 ماهی که سپری شده از حکومت اینها واقعا هر بار و هر روز اینها حقوق بشر، حقوق انسانها و اینکه خداوند آزاد آفریده انسانها را متاسفانه اینها نقض کردن و اینها بر اساس میل خود، بر اساس ایدئولوژی که اینها داشتن آمدن بالای مردم تحمیل کردن، چه به زور و چه به صورت رضایت و چه به صورت اسلحه اینها آمدن مردم را مجبور کردن که بر اساس میل اینها به رفتار کنند. متاسفانه آمارهایی که نشون میده در 9 ماهی از حکومت طالبان حقوق بشر متاسفانه در افغانستان بیشتر از گذشته نقض شده و قانون اساسی ما فکر نکنم در افغانستان رسمیت داشته باشد و قانون اساسی وجود داشته باشد، چون طالبان هر کدام اینها، هر گروه اینها برای خود یک قانون دارد، هر گروه اینها برای خود یک مکتوب دارد. متاسفانه اینها یک دیدگاه واحد در بحث موضوعات کلی ندارد. بسته بودن چنین مراکز مهم متاسفانه بر افغانستان خیلی دشوار خواهد بود و مردم افغانستان بیشتر از گذشته آسیب‌پذیر خواهد شد. اما ما بحث شورای عالی مصالحه تا حدود این اگر صادقانه صحبت کنیم شورای عالی مصالحه کارکرد چندان نداشت، بلکه حضور سمبولیک افرادی بودند مانند دکتر سب عبدالله و همسالهم بیشتر حضور اینها سمبولیک بودند و حضور سمبولیک مردم افغانستان واقعا خسته کننده بود و مردم افغانستان دیگر نیاز به شورای عالی مصالحه نداشتند. اما وجود شورای عالی مصالحه در شرایطی که امروزه مردم افغانستان، رهبران جهادی و رهبرانی که 20 سال بر مردم افغانستان، بر گردههای مردم افغانستان حاکم بودند، نیاز بود این شورا وجود می داشت تا زمانی که این رهبران فراری دوباره برمیگشتن به افغانستان و حساب کتاب برای مردم افغانستان ها می دادن. اما این منحل کردن چنین کمیسیون ها و چنین شوراهای متاسفانه از طالبان برمیاد، چون طالبان هیچ توجه جدی و هیچ توجه روی حقوق بشر، روی نظارت و قانون اساسی و بحث شورای امنیت برای اینها ندارد، بلکه اینها بیشتر روی قانون خود، تفکر خود، ایدئولوژی خود رفتار میکنند و چیز فراتر از او را اینها به رسمیت نمیشناسند.
از عزیز احمد فانوس، دیگر کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل هم نظرش را در مورد انحلال این کمیسیون ها از سوی طالبان پرسیدیم.
خب یک نظر وجود داشت که این نهادها برای انسان افغانستان مفید واقع نشده، جزی که سر و صدا را برای انداخته و انسان ها را در برابر یک دیگر قرار داده که کسی گویا به حقوق خود نمیرسه، در حالی که اصل حق و حق معروف یا حق اقتصادی و عدالت اقتصادی در جامعه است که هیچ کس تضمین کرده نمیتونه به شمول نهادهای حقوق بشر. به نام یک از کسایی که اینجا آمدن و به نام کمک پولهای انگفت را به افغانستان وارد کردن و دوباره ای را به نام حقوق بشر از افغانستان خارج کردن، این بسیار سود نبخشید در افغانستان. 20 سال گذشته برای ما نشان داد و یک تجربه بده بود که از این دولت فعلی هم آگاهی داشت قبلا و بنا نمیخواهد که یک بودجه اضافی را از خرج دولت به این مردم بده. طبعا نهادهای خارجی هم علاقمند نیستند که بودجه از اینا را تامین بکنند. بنا این به صورت طبیعی باید بر هم میخورد که خورد، به قول معروف یک نظم خیالی و این نمیتونه که عملی باشه در افغانستان و این نظم خیالی نه تنها در افغانستان، حتی در خود امریکا هم نتونسته که یک عدالت نسبی را بین مردم برقرار بکنه. اعتقاد مردم از این روز به روز کم شده.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. هدف طالبان از منحل کردن کمیسیون هایی چون کمیسیون حقوق بشر در افغانستان چیست؟ آن هم در شرایطی که انتقاداتی از این ناحیه متوجه آنان است و هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشدند. این سوال را از آقای علیزاده پرسیدیم.
با منحل کردن چون کمیسیون های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی و امثال هم، طالبان فقط یک هدف دنبال میکنند. اینها معتقد به این مسئله هستند که در شرایطی که نظام اسلامی حاکم باشد حقوق انسان ها نقض نمیشد، جنایت جنگی رخ نمیتد، افراد بیگناه کشته نمیشد و زمانی که کشته نشد وجود کمیسیون چون حقوق بشر نظارت بر قانون اساسی به چیز بی‌فایده و بی‌مفهوم خواهد بود. پس طالبان هدفی که دنبال میکنه این هستن که برای جامعه جهانی، برای کشورهای غربی بفهمانند که ما تغییر نکردیم. این تغییر نکردن طالبان هیچ شکی وجود نداره. در 9 ماه مردم افغانستان شاهد بودن که ایدئولوژی اینها، رفتار اینها، گفتار اینها، قانون اینها هیچ تغییری نکردن. اینها بر اساس همون یک رفتار و بر اساس یک متد اینها پیش میره، در حالی که امروز دنیا به سمت نوسازی و توسعه حرکت میکنند، ما به سمت قرن 20 حرکت کرده رایستیم که متاسفانه باعث نابودی مردم و باعث بدبختی و آوارگی مردم افغانستان گردد. منحل کردن چنین کمیسیون‌های طالبان چیزی که دنبال میکنند، هدف طالبان این هستند که اینها دیگر نیاز در جامعه افغانستان نیست، چون اینها که زمانی که طالبان آمدند حقوق بشر تامین شد، قانون اساسی حفظ است و شورای عالی مصالحه مردم افغانستان در صلح و برابری و برادری وجود دارد، در حالی که اینها فقط در حرف هستند، فقط در گفتار هستند، اما در عمل شما شاهد هستند در ادارات دولتی افغانستان چه جریان دارد در بیرون، در داخل. امروز ما و شما وضعیت به چشم سر میبینیم که وضعیت به چه حالت روان است. اگر چون این چیزی باشند، طالبان بر اساس که اینها فکر میکنند دیگر نیاز به اینها نخواهد بود. طالبان به اهداف خود رسیدن. هدف طالبان حکومت کردن بالای مردم افغانستان است، نه اینکه کمیسیون های ایجاد کنه تحت عنوان قانون اساسی، نظارت بر قانون اساسی یا کمیسیون حقوق بشر و امثال هم.
تعدادی از کارشناسان مانند آقای فانوس اما معتقدند که این کمیسیون ها و نهادها در دولت گذشته عمل کرد و دستاورد خاصی نداشتند و حتی خودشان مشکل ساز بودند. دلیل این اعتقاد چیست و آیا گزینه ها و جایگزین های دیگری وجود دارد؟ این سوال را از آقای فانوس پرسیدیم.
خب در این شک نیست که ما وقت مقایسه میکنیم اوضای بدتر از بد هم وجود داره، اما وقتی در نفس خود اون موضوع وقتی ما تحقیق میکنیم، یعنی در دوا نکرده و نمیکنه هم، جدی که سر صدا را برام میندازه، مثل حقوق زن در افغانستان، یک چند زن مثلا با شهرت و یا با دانش بیشتر و یا با آزادی بیشتر و طبعا دانش بیشتر میان در روی صحنه و این یک نوع تشنج در جامعه ایجاد کرد که ما دیده میره نتیجه شد و این برای زن افغان که تحصیل نکرده بود، زنی که در اطراف زندگی میکرد، علاوه بر اینکه سود نبخشید، یک نوع تضاد اجتماعی را هم ایجاد کرد و یک نوع تفرقه بین ایده ها و اندیشه های زنها در افغانستان ایجاد شد و این درد را دوا نکرد، جزی که فساد رو روز افزون شد، جزی که مردم افغانستان به جان هم افتادند و ایده ها در تکر قرار گرفت، اندیشه ها در تکر قرار گرفت و این وضع بدتر ساخت و امریکا با تمام داد و فریاد از حقوق بشر و بالاخره حمایت حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم ناکام ماند، به زانو افتاد و رفت و حال هم باز زمزمه های مانند حقوق بشر و حقوق زن و حق تحصیل زن ها اینا مسائل را مطرح میکنند. یک گروهی که طرفدار آزادی زن مثلا تحصیل دخترها بالاخره باز شدن مکاتب و اینی گروه در اینجا وجود دارد، یک تفرقه باز هم بین دو نوع اندیشه در افغانستان ایجاد شود، نه به خاطر از اینکه واقعا آمریکا بر زنان افغانستان و دخترایی که فعلا از تحصیل باز ماندن میاندیشه، بلکه به خاطر از اینکه یک نوع تفرقه ایجاد شود باز هم بین دو نوع اندیشه که ایجاد شده همین لحظه و ما میبینیم که اکثر جوانای ما، روشنفکرای ما، صاحب نظرای ما اصلا نمیفهمند که از چی دفاع بکنند. اکثر کسایی که ما در افغانستان فعلا میبینیم فساد از افغانستان، آمریکا از افغانستان و حتی امو اقتصاد به اصطلاح بازار و آزادی به حد و حصر چندان دل خوش ندارند و نداشتن و فعلا هم چندان ناراض نیستن از اینکه آمریکا از افغانستان برآمده، از اینکه این سازمان ها به نام حقوق بشر و چی با تمام فیشن و به اصطلاح درشن که مردم میگفت اینا کوچ کردن، از این رنگ نمیبرن، از این درد ندارن، ولی طبعا از فشارهایی که از جانب دولت اعمال میشه از این رنگ میبرن. اما ما وقتی مقایسه میکنیم مشکل است، ما فقط میگیم یا اونمو دولت فاسد قبلی یا اینمی دولتی که فعلا هست و گزینه دیگر رو نمیبینیم.
با وجود مسائلی که مطرح شد، عده‌ای از کارشناسان مانند آقای علیزاده همچنان با تصمیم طالبان برای انحلال کمیسیون‌ها و نهادهای یاد شده به ویژه کمیسیون حقوق بشر مخالفند. دلیل چیست و پیامدهای منحل شدن این نهادها چی خواهد بود؟ پاسخ آقای علیزاده را در این زمینه بشنوید.
جنایت جنگی، نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسان‌ها، آزادی رسانه‌ها، آزادی زنان هیچگاه مورد پوشش قرار نخواهد گرفت و رسانه‌های ملی و حد رسانه‌های ملی و بینی حتی پوشش خبری نخواهد داشت، چون ما به سمت یک بحران حرکت میکنیم که امروزه کنترل اینها آنچه ما فکر میکنم از دست طالبان خارج شده. با منحل کردن کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی و امثالهم، طالبان یک بار دیگر این مسئله را ثابت ساختند که به دنبال بازسازی و به دنبال ترقی افغانستان نیستند، بلکه اینها به دنبال منحل کردن و به دنبال یک بحران انسانی در جامعه افغانستان هستند. این کمیسیون های مانند کمیسیون حقوق بشر که یک کمیسیون های مهم برای مردم افغانستان هستند، اگر بسته شود و چیزی که مکتوبایی که امروز در فضای مجازی دست به دست میشه عملا بسته شدن، باعث نگرانی خواهد شد. جنایت هایی که در افغانستان رخ میده و هیچ رسانه داخلی قادر به پوشش اینها نخواهد بود، اینها باعث نگرانی خواهد بود و جامعه جهانی از وضعیتی که امروز حاکم است، وضعیت بحران آلودی که در افغانستان حاکم است، به دور خواهد ماند. این بحران نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه، حتی نظام بین الملل دچار تغییرات خواهد کرد که متاسفانه ما به سمت یک بحران انسانی در سطح نظام بین الملل حرکت خواهد کردیم.
به هر صورت در رابطه با منحل شدن این نهادها نگرانی هایی وجود دارد، از جمله این که احتمال افزایش نقض حقوق بشر بیشتر خواهد شد. چه راهکارهایی وجود دارد برای اینکه حقوق بشر در افغانستان نقض نشود و رعایت شود؟ پاسخ آقای فانوس را در این زمینه بشنوید.
ما فکر میکنم آگاه شدن مردم از حقوقشان این مهمتر است نسبت به اینکه ما تحمیل بکنیم چیزی را بالای اذهان مردم. و این نهادهایی که به نام حقوق بشر و سازمانهای عجیب و غریبی که آمدن و جلسههای را تشکیل میدادن و کورسهای را تشکیل میدادن و مردم را میخواستن آگاهی بدن، اینها بیشتر تجملی و مصرفگر بودن تا اینکه مردم را بتوانند تغییر ذهنیت بدن. چون نتیجه عملی و ما دیدیم واقعا چیزهایی در اینجا بود که در نام بسیار زیبا به نظر میرسید اما در عمل بسیار زشت اعمال را انجام دادن در افغانستان. و این حتی باعث کشت و کشتار یکی از کسایی شد که دریجه جوانا از دست رفتن. در مطبوعات هم شما حتما گزارش هایی داریم که ایشار جورنالیست ها خبرنگارای ما از بین رفتن به خاطر کمی صداها را بلند میکردن. حال هم یک موج صداها در خارج از کشور توسط رسانه ها بلند میشه که حلال به اینکه درد مردم افغانستان دوا نمیکنه، یعنی ها درد باز هم ایجاد میکنه همونطور که درد های قومی ایجاد شده، درد های مذهبی ایجاد شده و یک دستاورد خوبی ما هم نداشتیم در افغانستان و فعلا هم نداریم. بنابراین ما چندان مفید نمیدیدم یاره، یعنی نظر وجود نباش و حتی دل هم نسوخت برای حال این نهادهایی که فعلا منحل شده.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی بلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان
رویای خواهرم قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نادیا با شوهرش زندگی میکنه. او به شوهرش خبر میده خواهرش ستاره میخواد بر مدت مهمان اونا شوه، اما شوهرش خیلی استقبال نمیکنه. ستاره خواهر نادیا زندگی سختی داشته، شوهر و فرزندش از دست داده و حال تنهاست و جایی بر رفتن نداره. شوهر نادیا آدم بدخلقی است و البته وضع مالی خوب هم ندارن، اما ستاره چاره ای نداره، چرا که جای دیگه ای بر رفتن نداره. با آمدن ستاره به خانه نادیا، خواهرش بدخلقی های شوهرش حفیظ هم شروع میشه. او مدام بهانه گیری میکنه و میخواد با بدخلقی به ستاره بفهمانه زودتر خانه اونا را ترک کنه. ستاره به خواهرش میگه حفیظ آدم مناسب بر اون نیست و به لحاظ فرهنگی و اخلاقی با خانواده اونا تفاوت زیادی داره. ستاره خودش هم دچار افسردگی است و رفتارهای حفیظ افسردگیش را تشدید میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
گنگه میشی یا نه؟ دانتا بسته کن.
ما هم آدم هستیم، حق داریم که شاور آرام استراحت کنیم. یعنی چی؟
برو داخل.
حافظ جان، حافظ جان،
چی شده موبین جان؟
به نظر من حق با این خانوم است.
چی میگی؟
من دیگه میرم خانه، ناوقت شده، مادرم هم در خانه تناست، ناجورم است.
بشین موبین جان. کجا میری؟ از این زن ترسیدی؟ بان بگو یک چیزی.
نه ترسیدم. میبخشین خانم، من نمیخواستم مزاحم خودتان شوم. اصلا نمیدونستم شما در اون خانه هستین. حفیظ شما چیزی به من نگفته بود.
لا حول ولا، اینا کنش گناه زنم است. نادیا، نادیا، یعنی قسم میخورم میکشمت، خب زنده نمیمونمت.
با نادیا چی کار داری؟ هر گپ داری به ما بگو.
مگه نگفتم اوشت به خوارت باشه؟ وام خوارت دیوانید، آبری ما رو نبرم.
حفیظ،
کی اوشت بود؟
حفیظ جان،
چی میگی موبی جان؟
ولی که چیزی نشده، آرام باش.
من میام شب تکلیف مشخص میکنم. چی هست یک بند گفته رایسی که خانه میرم؟ باش همینجا، من میگم باش باش بگم.
تشکر از اینکه میخواین برین خانیتان. در این جمع یک نفرم شعور داشته باشه خیلی خوب است.
لا حول ولا،
حفظ
جان زانتا بسته میکنی؟
حفظ جان با اجازت، میبخشین من مزاحم شما شدم خانم.
خواهش میکنم.
یعنی زنده نمیمونه به خودان. نادیا، چرا از اون خانه نمیبرایی؟
نداری به خوارم دست بزنی، فهمیدی؟
ببخشین، ببخشین، من بیشتر از این مزاحم نمیشم. با مان خدا.
دوباره
خیلی میبخشین حافظ جان.
موبین تو کجا میری؟ باش گفتم
من بیشتر از این مزاحم نمیشم.
نادیا زنده نمیمونم.
نه چیزی نیست.
داری طرف مسای خون ببینمت، الهی که دستش بشکنم.
نه چیزی
کامل
نیست.
سیاه شدم.
پروا ندارم،
گناه من شد. ببخشی خوارکم، او از خاطر ما تو را لد کرد.
کارش زمین همیشه من را لد میکن.
من فکر میکردم تو زندگی خوبی داری. نمیدانستم که
نمیدانستی که من قبل وقت است.
نه نه، منظورم این نبود.
محمد،
نادیم، نادیم،
خدا لعنتش کنه، دستش بشکنه.
نادیم
کاش هیچ وقت نمیامد.
سلام، سلام عزیزم.
چی سلامی؟
میشه دانت تو بسته کنی؟ اگر نادیا لط خورد گناه تو بود.
تو واقعا نمیشرمیام؟ پیش رفیقای زنت لط میکنی؟
گفتم دانتا بسته کن.
تمام غیرت و سمیم
دانتا بسته کن. البته نادیا، امیدوارم بر اولادم اتفاق نفتاده باشه.
چی؟ اولاد؟
بله اولاد، نادیا حامله است.
چی گفتی؟ حامله است؟
نمیدانستم چرا آخه به ما زودتر نگفتی.
بهتر شدی؟ چطور هستی عزیزم؟ گریه نکن دیگه قدر. خوب هستی؟
خوب
هستی. گفتم یک دفعه قار شدم، سر قار شدم، دست خودم نبود، نفهمیدم چی شد دیگه.
اصلا معلوم نمیشه که تو عامل هستی، هنوز اولش هست.
باور کن یادم رفته بود نادیا، دروغ نمیگم. حالا دستم شد دیگه، دست این خوارت، خود دیدی که چه قسمی آبروی من رو پیش رفیقایم برد.
تو میخوای ببخشیش نادیا؟
میشه قد از زندگی ما دخالت نکنی؟ کلش به خاطر دخالتای نابجای توست دیگه. اصلا من میخوایم با زنم تنها گپ بزنم، میشه؟
بله من میرم، میرم حمام، حالم خوب نیست. خب
هر جای میری برو.
ستاره وقتی شنید خواهرش باردار است حالش بد شد. او خانواده خودش را به خاطر می آورد که اونا را از دست داده بود و تنهاییش حالا پر رنگ تر از همیشه معلوم بود. ده حمام تا می تانست گریه می کرد. خوش نداشت حفیظ غم و غصهش ببینه و خوش شود.
خلاص شما تو نباید حفیظ میبخشیدی خورکم. چطور کنم حفیظ شوهرم از چه توقعی داری؟ بعد ازم دیدی که خودش پشیمان شده بود، ولی او تو را رد کرد. در زندگی زن و شویی از اتفاقا زیاد میفته عزیز خور. حال تو سوستا چه بده که من زرفا را بشم؟ نه من خودم میشویم، نال خلاص میشه. به تیبا ما تو باید استراحت کنی، باید از این بعد بیشتر روشم به تو باشم، نباید کار کنی. از این بعد هر کاری داشته خانه به من میگی، من خودم برات انجام میدم.
راستی ستاره یک خبر خوبم برات تو دارم.
خبر خوب؟
هی
خوار جان، خیلی وقت میشه که خبر خوب نشنیدی،
ولی این خبر واقعا خوبه. حالت خوب میکنه؟
خب حالا چی هست این خبرت؟
راستش مبین از تو خوشش آمده.
مبین دیگه کی است؟
مبین هم رفیق حفیظ، اما که او شب رفت خانش.
یادم اومد. خب
از حفیظ درباره تو پرسام کده، خوش داره بیشتر با تو آشنا شوه. میگم ستاره نظر تو چیست؟
یعنی تو میگی که ازدواج کنم؟
چی فرق داره؟ چرا باید تا آخر عمر تو تنها باشی؟ مبین به چی خوبیست؟
نمیدونم، البته که من نمیشناسمش.
خب معلوم دارست که نمیشناسیش، آشنا میشی دیگه. اگه تو موافق باشی من به حفیظ میگم که به مبین بگوید که بیایه اینجا. نظر تو چیست؟
نمیدونم به خدا، اصلا در شرایطی نیستم که بخوایم ازدواج کنم.
باور که حالت بهتر میشه، اگه خوشت نمید بگو. نه
نمیدونم، نمیدونم به خدا، دو دل هستم.
ستاره وقتی شنید مبین از او خوشش آمده خوشحال شد، اما خوشحالی خودش بروز نداد. نادیا فهمیده بود خواهرش از این قضیه استقبال میکنه. او خوش داشت خواهرش سر و سامان بگیره و از تنهایی و افسردگی براید. از همین خاطر با مبین خبر دادن ستاره برای آشنایی بیشتر رغبت دارد.
خب بهتر است از خودتون بگوین، چقدر کم گپ هستین شما.
نمیدونم که خوارم قبلا با شما گفته یعنی من شوهر و بچه مده تکر از دست دادم.
بله حفظ خان نارا بریم تعریف کده. راستش من روی مادرم زندگی میکنم،
بقیه خوارا بیادرهایم کلشان آروس و داماد شدن.
خب بس
وقتی پدرم خدا بیامرز شد،
خدا رحمتشان کنه،
خدا هم باد شمارم بیامرزه، همه چیز افتاد بگردنی من. دیگه وظیفه من بود از اونا نگهداری کنم. گفتم تا اینا سر و سامان نگیرن من زن نمیگیرم.
معلوم میشه که شما آدم با مسئولیتی هستین.
تشکر از خودتان. اینال من ماندیم و مادریم. مادری بیچاریم ناجور است، قند خون داره، فشار داره، هزار جور بیماری داره، اما یکسره به فکر من است. میگه تو داماد شوی من خیالم راحت میشه، راحت تر میمیرم.
خدا نکنه.
هر روز به من میگه چرا زن نمیگیری؟ من خب سنم زیاد شده.
مگه شما چند سالتون است؟
معلوم دار نیست؟ 45. راستی شما چند سال هستین؟
سن سال خانم را خوب پرسام نمیکنن.
میبخشین شما، حق با خودتان است. از قوارتون معلوم است خیلی از ما جوانتر هستین، بسیارم مهربان معلوم میشین. اینمی بر ما کافیست.
تشکر. سن و سالم براتون نمیگم، اما خب ماه دیگه سالگری تولد ماست.
چقدر خوب، کدام روز یادم باشه براتون جشن بگیرم.
تشکر. خوش دارم که زودتر مادر جانتان رو ببینم.
راستش هنوز در مورد شما به مادرم چیزی نگفتیم، ولی در اولین فرصت شما را با هم آشنا میکنم.
راستی شما نگفتین که کار و کمایی‌تان چی است؟
من در کارخانه کار میکنم. درآمدم خیلی زیاد نیست، اما خوب در اوضاع غنیمت است. بازم خدا را شکر.
خیلی خوب است.
میگم اگر شما موافق باشین بازم هم دیگر را ببینیم، بیشتر با هم آشنا شویم. نظرتون چی است؟ موافق هستین؟
چی بگویم؟
خیلی موافق هستین. در این مدت من میتونم خودتان را بیشتر بشناسم. حالا بگین چی میل دارین؟ ببینم سلیقه‌تان در غذا چی است.
خب من خو منتو خوش دارم.
پس سفارش منتو به تو ما قابلی ها؟
شما قابلی میخورین؟
با گوشت زیاد، من گوشت خیلی خوش دارم، زیاد.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور با پا میشود پیش نگاهی شما سنگ